سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 شام با وقت افغانستان شد. به مجله خبری این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما، و امور فنی را سید قادر جلالوف پیش می‌برد. یک مقام صحی حکومت طالبان در ولایت اوروزگان میگوید که 4 تن به شمول 2 کودک پس از مبتلا شدن به بیماری کولرا در این ولایت جان باختند. دکتر بشیر احمد زتمل، عامر صحت ولسوالی خاص اوروزگان، بر رادیو آزادی گفت که تا اکنون 50 تن در این ولسوالی به کولرا مبتلا شدند. مقام های صحی علت شیوع بیماری کولرا در اوروزگان را ناشی از بارندگی و سرازیر شدن سیلاب ها میدانند و میگویند که در نتیجه این عوامل آب‌های زیرزمینی و منابع آبی آلوده شدند. طالبان یک خبرنگار بازداشت شده در ولایت اوروزگان را رها کردند. لطیف ظاهری، مسئول کمیته خبرنگاران ولایت اوروزگان، بر رادیو آزادی گفت که طالبان عصر امروز یک خبرنگار به نام شمس الله شمس را آزاد کردند. ظاهری از طالبان خواسته که به جای توطئه علیه خبرنگاران با آنها همکاری کنند. مقام‌های طالبان در اوروزگان تا اکنون در این مورد چیزی نگفتند، اما پیش از این بازداشت شمس الله شمس را تایید کرده بودند. در روز دوم لیگ اشپگیزه کرکت افغانستان 2 بازی برگزار شد. در بازی نخست امروز تیم آمون هنگان توانست اندوکش استوری را شکست دهد. در بازی دوم که چهارمین مسابقه لیگ اشپگیزه بود، تیم بست ساتون که توانست پامیر زلمه‌ای را شکست دهد. تا اکنون 4 بازی برگزار شده و 28 بازی باقی مانده که تا 14 اسفند ادامه خواهد یافت. و سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که برای جلوگیری از قحطی و کاهش بحران غذایی به تلاش‌های هماهنگ نیاز است. آنتونیو گوترش گفته که اگر جلو قحطی در مناطق مختلف جهان امسال گرفته نشود، سال آینده وضعیت بدتر خواهد شد. گوترش در پیام در صفحه توییترش تاکید کرده که باید به زودی صادرات غله و مواد غذایی از اوکراین و روسیه به بازارهای جهانی از سر گرفته شود. به دنبال تهاجم روسیه بر اوکراین در ماه فوریه، راه‌های صادرات بحری میان دو کشور بسته شده که در نتیجه نرخ مواد غذایی و نفت در بسیاری از کشورهای جهان به صورت روزافزون بلند رفته است.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان بر اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیشبینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 19. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 25. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 28. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 27. و جلال آباد قسمن ابری، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 31.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. تشکر. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این مجله خبری، آمریکا اعلام کرده که در بخش صدور ویزای ویژه مهاجرت به افغان‌ها سهولت ایجاد کرده، اما شمار منتظران زیاد است.
ویزای مثبت ما نگرفت تو امروز، اما منتظر هستیم. مشکلاتی که می‌داریم به حد است.
مقام های طالبان به کارمندان زن در وزارت مالیه دستور دادن که رفت آمد فیزیکی به این وزارت نکنند. این اقدام به چه معناست؟
اصلا یک حسب سیستماتیک زنان، حسب پلانیزه شده یا پروگرام شده زنان از ساختار رسمی افغانستان است.
چین به شکنجه و نقض حقوق مسلمانان اویغور متهم است، اما انتقادهای را از امریکا و بریتانیا در افغانستان مطرح کرده. نشست به خاطر بررسی وضعیت زنان افغان برگزار شده. فوزی کوفی یکی از اشتراک کننده های این نشست بود.
زنان افغانستان بیشترین باج ای همه مشکلات را می کشند. شرح حال زنان افغانستان از گفتن زبان عاجز می ماند.
حکومت طالبان از آوردن نظم در ترافیک شهر کابل خبر می دهد، اما مردم چی می گویند؟
موترهای کلانی مارسیدی سوی کاسترا، یعنی هر جایی که دلشان شد سعی بیا استارت میکنن، سواری بالا کو، سواری تا کو، در بین سرک.
اینها در مجله خبری رادیو آزادی. دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 6:35 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. آمریکا اعلام کرده که در بخش صدور ویزای ویژه مهاجرت SIV به افغان‌ها سهولت ایجاد کرده. وزیران خارجه و امنیت داخلی آمریکا دیروز با نشر بیانیه این موضوع را تایید کردند. آنها دلیل ایجاد سهولت را تعهد به همکارای افغانشان عنوان می‌کنند. بیشتر در این گزارش.
پس از سقوط افغانستان در ماه آگوست 2021 به دست طالبان، هزاران افغان منتظر انتقال به آمریکا هستند. بیشتر این افراد کسانی هستند که در 20 سال گذشته در بخش‌های نظامی و غیر نظامی با نیروهای آمریکایی در افغانستان کار کردند. یک تن از این افراد که به علت آنچه که او تهدیدهای امنیتی در برابر خودش می‌نامد نمی‌خواهد نامش در گزارش نوشته شود، می‌گوید ماه‌هاست در انتظار قبول شدن کیس ایسایوی خود است. او میگوید چند سال با نظامیان آمریکا در افغانستان همکار بوده و با تهدیدهای جدی امنیتی مواجه است.
وعده میکنند که ما کارهایتون در جریان است. گپ زدیم برای کنگریس، برای وزارت خارجه، وزارت دفاع. دیگر نتیجه مثبت ما نگرفتیم تا امروز. همه منتظر هستیم. مشکلاتی که اینجا داریم به حد است.
این در حالی است که روز گذشته آنتونی بلینکن وزیر خارجه و الخادرو ان مایورکاس وزیر امنیت داخلی آمریکا از تسریع روند ویزای خاص مهاجرت یا SIV برای افغانان خبر دادند. در بیانیه مشترک این مقام‌های آمریکایی آمده است که متقاضیان جدید برنامه SIV افغانستان تنها باید یک فرم اصلاح شده DS-157 را به عنوان درخواست SIV خود ارسال کنند و آنان دیگر نیاز به ارسال فرم I-360 دادخواست برای وضعیت مهاجرت ویژه با خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده را ندارند. در این بیانیه هدف از تسریع روند ویزای خاص مهاجرت آمریکا به افغانان تعهد آمریکا به همکاران افغانش عنوان شده است. همچنان در این بیانیه آمده که تسریع این روند به خاطر حفظ امنیت ملی آمریکا هیچ یک از بررسی‌های قوی امنیتی پیش از صدور ویزا را کاهش نمی‌دهد و حذف نمی‌کند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا سال پیش برنامه پذیرش افغانانی را که با آنان همکار بودند اعلان کرد. هرچند شمار زیادی در 11 ماه اخیر به آمریکا رسیدند، اما صدها افغان دیگر در داخل و بیرون از افغانستان در انتظار تعیین سرنوشتشان برای رفتن به آمریکا هستند. به تازگی دیشب شماری از مقام‌های آمریکایی در یک نشست خبری با شماری از رسانه‌ها به شمول رادیو آزادی گفتند که تاکنون حدود 80,000 افغان به آمریکا انتقال داده شدند و تلاش‌ها جریان دارد تا امکانات مورد نیاز به آنان فراهم شوند. این مقام‌ها که نخواستند نامشان در گزارش‌ها گرفته شود، گفتند که حکومت آمریکا از این میان به بیش از 71,000 نفر جواز کار صادر کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
ساعت حالا 6:38 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا نوشته که حکومت طالبان میخواهد که جای کارمندان زن در وزارت مالیه را اقارب مردشان پر کنند. در مطلب آمده که این موضوع در حال به کارمندان زن گفته شده که آنها از نزدیک یک سال در خانه ماندند و اما یک مقدار معاش کم به آنها پرداخته میشده. یکی از کارمندان به شرط افشا نشدن نامش به روزنامه گفته که از او خواسته شده بود که سر کار نیاید و یک عضو مرد خانواده‌اش را به وزارت مالیه معرفی کند. در همین مورد گفتگو کردم با مونسا مبارز، بنیانگذار جنبش زنان مقتدر افغانستان، و نخست ازش پرسیدم که دستور تازه طالبان به چی معناست.
تصمیم طالبان در وزارت مالیه این که زنان گفتن که رفت آمد فیزیکی نکنن یا اینکه به عوض خانواده‌تون معرفی بکنن که به واسه شما کار بکنن، اصلا یک حذف سیستماتیک زنا، حذف پلانیزه شده یا پروگرام شده زنا از ساختار رسمی افغانستان است. جای تاسف ای است که به واسه یک خانم مسلکی، یک خانمی که در اونجا سالها تجربه دارد، خشت گلی و اداره را با دستای خود ساخته و همچنان کارمندان بخش عواید گمرکات کاملا در اکادمی گمرکات آموزش دیدن، کورس‌های آموزشی محاسبه و تخصصی را همیشه فرا گرفتن، کاملا افراد مسلکی و متخصص هستند. حالا دیگر اعضای فامیلی از اینا معلوم نیست که اعضای فامیل شریعت خوانده، ادبیات خوانده، آیا با سواد هست نیست، خیاط است، کنکار است، نجار است، چی هست. هیچ نوع معیاری برای پذیرش افرادی که زنا به عوض خودشان از فامیلشان معرفی بکنن از طرف رهبری وزارت مالیه مشخص نشده.
وزارت مالیه بانو مبارز یک ارگان خیلی تخصصی است. حالا اعضای خانواده بانوان که درجه لسانس یا ماستری دارند توانایی کارهای تخصصی و مسلکی را خواهند داشت.
وزارت مالیه، وزارت تخصصی و وزارت تکنیکی هست. دانش، تجربه و تخصص متفاوت میخواهد. شاید یک کسی که رشته تحصیلی حقوق است در چندین ساحه کار کرده با تناشریات هم به می شکل، ولی بخشای مربوط به وزارت مالیه میشه مشخصا افراد متخصص در حوزه اقتصاد، محاسبه و اوایی بانکداری و غیر مسائل لازم می داشته باشه. بانوانی که در اداره از 30 سال حداقل به این طرف کار کردن همه افراد متخصص مسلکی هستند، چی در بخش اوایی گمرک، چی در بخش پالیسی وزارت مالیه، چی در بخش بودجه و خزائن. یک دانش متفاوت لازم است برای کار در وزارت مالیه. وزارت مالیه خودش یک اکادمی داره به نام اکادمی گمرکات، در اونجا بخش های اوایی گمرکات آموزش میبینن، کورس های آموزشی میگیرن و تمام کارمند های وزارت مالیه در بخش های مختلف از کشورهای مختلف فیلوشیپ ها دریافت میکردن، بورسیه ها دریافت میکردن در ساحه تخصص و مسلک و کاریشان.
و با چنین تصمیم ها دورنمای حضور زنان در حکومت تحت رهبری طالبان در افغانستان چگونه به نظر میخوره؟
دورنمای کاملا تاریک، منفی، یک سرنوشت نامعلوم، یک ساختار ناتکمیل، یک انکشاف ناممکن، یک توسعه نامشروع در افغانستان خواب بود و تمام ساختار دولتی با حضور با حذف زنان ناتکمیل است، حتی نامشروع است و زنان که بخشی از توسعه اقتصاد و انکشاف تشکیل می دادن بخشی از درآمد اقتصادی فامیل ها منفی می شه، روز بر روز فقر بیشتر می شه، مشکلات روانی، آسیب های فیزیکی زنا و همچنان سطح خشونت، ازدواج های اجباری، فروش دختران، اینا هم مسائلی هستن که بالاخره این چالش ها را به بار میاره و جامعه هم در طویل المدت یک جامعه افرادگرا، سواد، خشین، مریض، روانی به بار میاد، چون یک مادر صحتمند است که اطفال صحتمند به جامعه تقدیم میکنه، یک مادر صحتمند است که فامیلی صحتمند تقدیم میکنه، تا این مجموعی فامیل ها یک اجتماع را تشکیل میده. بنابراین آینده افغانستان در حضور این گروه افراطی کاملا یک آینده وحشتناک و تاریک است.
مونسه مبارز بنیانگذار جنبش زنان مقتدر افغانستان بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
رادیو آزادی با 2 دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
در حالی که چین به شکنجه و نقض حقوق مسلمانان اویغور متهم است، به تازگی وزارت خارجه این کشور از امریکا و بریتانیا خواسته که در مورد آنچه جنایت‌های جنگی نیروهایشان در افغانستان خوانده تحقیق کنند. وانگ ویبین سخنگوی وزارت خارجه چین ناوقت دیروز در یک نشست خبری با اشاره به گزارش‌های اخیر در پیوند به کشتار غیر نظامیان توسط نیروهای بریتانیایی در افغانستان این موضوع را تکان دهنده خواند. آگاهان سیاسی میگویند دولت چین اویغورهای مسلمان را در زندانها نگه داشته و هر نوع آزادی را از آنها سلب کرده است، اما به دلیل مخالفتش با آمریکا و کشورهای غربی به این موضوع دامن میزند. جزئیات در این گزارش.
پس از گزارش بی بی سی در مورد کشتار غیر نظامیان توسط گروه خاص بریتانیایی به نام SAS در افغانستان، دولت چین هم خواستار بررسی این قضیه شده است. وانگ ویبن سخنگوی وزارت خارجه چین به روز دوشنبه در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت که آمریکا و بریتانیا را ترغیب می‌کنند تا در مورد جنایات جنگیشان در افغانستان یک تحقیق کامل انجام دهند و عدالت را برپا کنند.
با نظر داشت کشتار غیر نظامیان در افغانستان توسط اساکر آمریکایی و استرالیایی، ارتکاب نقض حقوق بشر و جنایت تحقیر کننده کرامت انسانی توسط امریکا و متحدانش پرونده های فردی نه بلکه پدیده درازمدت، سیستماتیک و عام است.
دولت چین در حال سخن از حقوق بشر و بررسی جنایات جنگی میزند که خود متهم به نقض حقوق مسلمانهای ایغور، شکنجه و کشتار آنان است. یکی از تحقیقات برنامه پینرومای بی بی سی نشان می‌دهد که احتمال دارد 54 غیر نظامی افغانستان در 6 ماه سالهای 2010 و 2011 توسط یک گروه خاص بریتانیایی به نام SAS کشته شده باشد. اما امیرالبحر تونی رادکین، رئیس نیروهای مسلح بریتانیا، این گزارش را رد کرده و گفته که چنین چیزی رخ نداده است. اما سخنگوی وزارت خارجه چین این گزارش را تکان دهنده می داند. در همین حال اسحاق اطمر، آگاه سیاسی، می گوید چین به نقض حقوق بشر به ویژه حقوق مسلمانهای ایغور متهم است. اما برای اینکه ماموریت آمریکا و متحدانش را در افغانستان ناکام نشان بدهد، این گونه اظهار نظر می کند. ماموریت که آمریکا می گوید به اهدافش در آن دست یافته است.
افغانستان که بسیاری از مسائل در افغانستان بخشی از رقابت‌ها بین قدرت‌های بزرگ است که ادامه دارد. من به این باور هستم که چین خود حقوق بشری، حقوق اقلیت‌ها و حقوق مذهبی را در سال‌های اخیر زیر پا کرده است. ما شاهد عکس‌العمل شدید دولت چین در مقابل اقلیت‌ها هستیم.
دیدی شاهدانی است.
چین تا حد به آسیب رسانیدن و مسلمان‌های ایغور متهم است که ایالات متحده آمریکا در 16 دسامبر 2021 بر شمار از اداره‌های این کشور تحریم وضع کرد. به همین گونه 43 کشور در ماه میزان سال 1400 در مورد رفتار چین با مسلمان‌های ایغور صحبت کردند و در یک اعلامیه مشترک خواستار دیدار از مناطق شدند که اقلیت ایغورها در آنجاها نگهداری می‌شوند. در این اعلامیه آمده است که چین ایغورها را شکنجه می‌کند و با آنان رفتار غیرانسانی و توهین‌آمیز میکند، به اجبار آنان را عقیم میسازند، آنان را از خانواده هایشان جدا میسازد و مورد تجاوز جنسی قرار میدهد. اما چین همواره این گونه گزارش ها را رد کرده است.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، سپاسگزار که تا این دم با ما همراه هستید. تا دقایق بعد در مورد اظهارات وزارت ترانسپورت و نوردی حکومت طالبان برایتون خواهیم گفت که میگوید طرح این وزارت در مورد تنظیم ترانسپورت شهر کابل از سوی ریاست الوزراء تایید شده، اما فکر میکنید که شما تغییر را در نظام ترافیکی کابل میبینید؟ در این مورد منتظر پیام های شما میمانیم که در برنامه های فردای رادیو آزادی نشر کنیم. از طریق واتساپ بر ما پیام فرستاده میتونید. همچنان شماره ها را برایتون تکرار خواهیم کرد در لابلای این مجله خبری و اینکه چند پیام از شنونده ها برایتون داریم تا لحظات دیگر. اما پیش از همه
بیشتر از خبر،
شش و 48 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نشست ائتلاف زنان برای تغییر به نقض حقوق بشری زنان افغان، محروم کردن آنها از حق کار و آموزش و چند مورد دیگر تمرکز کرده. این نشست با اشتراک شمار از زنان فعال، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری، نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و دختران افغانستان، فعالان زن و نماینده سازمان عفو بین الملل دیروز برگزار شد. فوزیه کوفی از فعالان زن و نماینده پیشین شورای ملی افغانستان یکی از اشتراک کننده های این نشست بوده. در این مورد گفتگو کردم با بانو کوفی و نخست ازش پرسیدم که بزرگترین آزمون در حال حاضر برای زنان افغان کدام است؟
آزمون بزرگی که ما در افغانستان، زنان افغانستان با او مواجه هستند و در مجموع مردم افغانستان با او مواجه هستند، نبود مشروعیت یک نظام که او پاسخگو به مردم باشه، برخواسته از آرای مردم باشه، در برابر نظر و خواست مردم مسئول باشه، متکی به قانون باشه. فعلا ما شما میفهمین که افغانستان در خلای قانون اساسی به سر میبره، افغانستان در خلای مشروعیت سیاسی به سر میبره، مردم افغانستان در خلای حاکمیت قانون به سر میبرن، فقر اقتصادی بیداد میکنن، افغانستان در یک مناسبات خوب تعریف شده با کشورهای منطقه و جهان قرار نداره، آبستن یک نقش جدید در منطقه و شکلگیری قدرت‌های جدید که در اون طبیعتاً افغانستان قربانی خواهد بود هستیم. و این در حال است که تازه زنان افغانستان بیشترین باج این همه مشکلات را میکشن. یعنی در یک جامعه که همین مشکلات باشه، هم مرد هم زن از او با مشکلات مواجه سن. و تازه شما ای که محدودیت بر گشت و گذار، محدودیت بر رسیدن به خدمات صحی، به مکاتب، به کار، به دسترسی به منابع اقتصادی، همه را به او علاوه کنین، معلوم دار که اصلا شرح حال زنان افغانستان از گفتن زبان عاجز میمانه. اما ای که باز همه از او در چوکات اصول دین تعریف میشه، این را انجام آورد. چون شما کشورهای دیگه اسلامی را ببینین، زنان تا سطح رهبری دولت رسیدن. امی حال بزرگترین کشور اسلامی که در تعداد مسلمان ها زیاده است اندونزی است، ولی وزیر خارجهشان یک زن است و بار هم با طالبا ملاقات کرده. من هم میفهم که چرا طالبا یک تصوری را به وجود آوردن که زنان افغانستان حس بیچارگی برشان دست، در حال که زنان افغانستان اگر فرصت داشته باشن توانمندترین زنان هستن، چون سختترین شرایط تجربه کردن و این سختی ها همه از اینا را آب دیده ساخته. اما ما هر باری که باقن به حیث انسان در مجالس ملی و بین المللی میریم، حس شرمندگی و کمی میکنیم، چون ما فکر میکنیم که شاید ما انسان های دارای ظرفیت مساوی نیستیم که ما چنین وضعیت زندگی به ما آمده. البته این مبارزه ادامه می داشته باشه، اما یقین دارم که همچنان که بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی میگن، وزیرا که طالبا به زنها آوردن افغانستان را هم متاثر میسازه.
بانو کوفی، چقدر جامعه جهانی توانسته برای برقراری حقوق بشری بانوان در افغانستان کار کرده باشه و چی فکر میکنین چرا مهم است که جهان نباید زنان افغانستان را فراموش بکنه؟
خب اگر تبعیض در افغانستان به این شکل ادامه پیدا کنه، تبعیض در هر گوشه دنیا هست، به اشکال مختلف است. وزیره که زنای افغانستان دارن، شهروندای بیرون از افغانستان، مردم جهان، به ویژه جامعه جهانی در سطح غرب، اروپا، امریکا، کانادا، استرالیا، کشورهایی که فعلا تحت نام کمک‌های بشری بیشترین پول را به افغانستان می‌فرستند، کشورهایی که عضو کنفرانس کشورهای اسلامی یا OIC هستند، شهروندای از اونها به نحو خود را در تبعیض و بیعدالتی حس میکنن، چون تبعیض و بیعدالتی اصلا مرز و سرحد نمیشناسه. امروز زنان افغانستان در خط مقدم مبارزه علیه تبعیض هستن و هر انسانی که در هر گوشه دنیا با تبعیض مواجه باشه، درد زنان افغانستان را حس میکنن. به این خاطر است که اونا حکومت های خود مسئول میسازن، فشار میارن تا اونا از امو اهرم فشار خود بر طالبا استفاده کنن، که طالبا در برابر اصول دینی و اساسی دینی و ارزش های حقوق بشری پاسخگو باشن. به این خاطر است که مسئله برای دنیا مهم است، چون اگر قرار باشه هر دولت با طالبان روابط خود را عادی بسازه، با یک دولت، با یک قدرت که او 55% نفوس مردم کشور خود را از تمام حقوق انسانی و اسلامی محروم ساخته، معلوم دار است که او کشور تحت بازپرس شهروندای خودش قرار میگیره. ما میبینیم که در نهادهای معتبر حقوق بشری انگشت انتقاد زیادی همی حال هم متوجه سیاست بعضی کشورها هست که چرا اینا از اعمال فشار بیشتر بر طالبان استفاده میکنن، با ویژه فشارهای سیاسی.
بانو کوفی، حالا با توجه به نی وضعیت که پیش آمده و طالبان ظاهرا به خواستایی که از طرف جامعه جهانی مطرح شده پاسخ واضحی نداشتن، فکر میکنین کدام ابزار میتونه کارا باشه به خاطر تامین حقوق بشری و حقوق زنان در افغانستان؟ حالا
ابزار مثل سفر کردن و مانورهای سیاسی طالبان، تا چند ماه دیگه بحث مثلا تصمیم در مورد منع سفر طالبا گرفته میشه در سازمان ملل، ابزار مثل مشروط ساختن کمک هایی که طالبا یقینا از او استفاده میکنن. درست است که مردم افغانستان در یک حالت بسیار بد فقر هستن، ولی فقر قبل از طالبا هم بود. یعنی ایتو نیست که فقط چون طالب است با مردم باید کمک شوه. فساد امیال وجود داره در این کمک های بشر دوستانه. کمک های بشر دوستانه باید مشروط به این شوه که طالبا او را بی‌طرف، با حفظ بی‌طرفی، با حفظ احترام به حقوق انسانی زنان توزیع کنند. طالبان نیاز دارند که قدرت سیاسیشان و یا قدرتی را که به دست آوردن از راه نظامی یک مقداری او دوام کنه. و برای اینا بار ما شنیدیم که رهبرای سیاسیشان، رهبرایشان گفتن که با مشارکت به دنیا علاقمند هستند. این مشارکت هیچگاه اصول نخواهد شد اگر یک تمام شرایط را که یک نظام مشروع لازم داره او برآورده شود، از جمله احترام کامل به حقوق انسانی و اسلامی زنان که در حال حاضر اتفاقا بیشترین نقص حقوق اسلامی زنان شدن.
فوزیه کوفی بود، نماینده پیشین شورای ملی افغانستان، که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان میگوید طرح این وزارت در مورد تنظیم ترانسپورت شهر کابل از سوی ریاست الوزراء تایید شده. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت بر اساس این طرح به تمامی موترهای بزرگ و کوچک استیکرهای ویژه نصب می شود. شمار از باشنده های کابل از این طرح استقبال می کنند اما از بی‌نظمی ترانسپورت شهری شکایت دارند. جزئیات در گزارش.
در حالی که ترانسپورت کابل پایتخت از سالها به این طرف نامنظم است، وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت طالبان میگوید تلاش‌ها را برای منظم کردن ترانسپورت شهری آغاز کرده است. امام الدین احمدی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید طرح تهیه شده آنان در این مورد از سوی ریاست الوزرای حکومت طالبان پذیرفته شده و به زودی عملی میشود.
در طول مسیرونو که چطور موتر دی در طول حساب شوی دی
تمام وسایل نقلیه در تمام مسیرها شمارش شده. تعداد این مسافران مشخص شده که چقدر مسافر در کدام مسیر رفت آمد میکنند. به اساس همین تعداد مسافرین با موترها استیکر داده می شود. آن موترهایی که اکنون کار میکنند مسیرشان معلوم است. مانند مسیر سینما پامیر، میرویس میدان، موترهای این مسیر در مسیرهای دیگر رفت آمد نمی کنند و به اساس جدول تعیین شده رفت و آمد میکنند.
وی میگوید بر اساس این طرح هیچ وسیله نقلیه شهری به غیر از ایستگاه‌های تعیین شده اجازه گرفتن و یا پایین کردن مسافر را نخواهند داشت. او گفت علاوه بر این موترهای شخصی اجازه مسافربری را ندارند و در کنار آن کارهای بس‌ها و تاکسی‌های شهری مشخص است. وزارت ترانسپورت حکومت طالبان در حال این گفته‌ها را مطرح می‌کند که شهروندان کابل می‌گویند ترانسپورت شهری از سال‌ها به این طرف نامنظم است. فقیر محمد و خرد آقا دو باشنده کابل در این مورد به رادیو آزادی گفتند
په کابل خار کې په دغه وختونو کې نظم نه مراد
در شهر کابل این روزها هیڅ نظم رعایت نمی شود. هر راننده هر جایی که دلش خواست مسافربری می کند. همین گونه استگاه های کم ساخته شده غیر معیاری است. حکومت باید توجه جدی در این مورد کند.
لغنه استفاده نه کی یو اضافه مصرف دی
خصوصا این موترهای کلان مرسدس و کاسترا یعنی هر جایی که دلشان شد سعی بیا استاد میکنن سواری بالا کو سواری تا کو ده بین سرک یه نمیبینن که موتر از پشتشان نیست بین سرک از گوشه یک سر سر بدل خود شده.
در شهر کابل استگاه ها و توقفگاه های منظم نیست. همین گونه مسافر گرفتن موترها از کنار سرک ها یکی از دلایلی است که بی‌نظمی و ازدحام را به بار آورده است. در همین حال شاروالی حکومت طالبان در کابل میگوید در حال حاضر در دو مسیر 11 بس شهری فعالیت دارند اما برنامه دارند که برای تمام 16 مسیر بس‌های میان شهری را به خاطر سهولت مسافران اختصاص دهند و کرایه‌شان هم کمتر باشد. این در حالی است که شهروندان کابل در حال حاضر از بلند بودن کرایه ترانسپورت شهری شکایت دارند و میگویند پیش از این در یک مسیر 10 افغانی کرایه میدادند اما حالا 20 افغانی شده که شاید برخی توان پرداخت آن را نداشته باشند.
پیام ها و نظریات شما.
اینجا هم سرمهدی هستم از ولایت غزنی بودم هستم. همین کمک هایی که سازمان ملل هستم برای افغانستان ما در ولایت غزنی دو سری گرفتیم سری آخر برای ما ندادیم در میگه اینه برش سرزدگان و زرزدگان میگه این از ما را چرا نقدم یک قومداری و خشداری و این هست اینجا نره فقط قومداری خود دوستا و فامیل و قومای خود طایفه و نجات پرستی همین ها رو میدم بعد بقیه مردم نمیگه.
نادر هستم از کابل. دو مشکل اساسی وجود داره که یکی برق نداریم دومی که آب نیست. فقط آب ما را در بدل کرده. یکی نرخای آب را بالا برده هر 3 لیتر به 70 الی 80 افغانی بعضی جاها به 60 افغانی منطقه ما به 80 افغانیه. دومی که در هفته یک 6 ساعت یا الی 5 ساعت از طرف شب آب می آید دیگر در طول هفته آب نمی آید. ما اگر در به سطل و به بوشکه و به دیگه آب می گیریم بازم نمی کنم. ما رو بس نمی کنم مجبور که از آبای غیر سی استفاده کنیم. دو مشکلی که داریم هوا بسیار گرم است. برق نیست در طول روز فقط برق شبا مدت 6 ساعت برق داریم دیگر برق وجود ندارد.
از ولسوالی که تی ولایت کنیم همه ولسوالی که تی امنیتی که تی قماندانی امنیه سر مردم خیلی ظلم هم مردم ها کسایی که دارد پیشین بوده و کسایی که نبوده میگیره با بحانه ایگه تفنگ بودی و دیگه بودی مردم ها پوشیم گیره میگه سر کسی از 3-4 خانه از موتر و زمین و ایچیزایش ها سب کردن که بیار بیدی.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-021-1245-01.
ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان شد. شنونده عزیز، سپاسگزار که در برنامه های امروز رادیو آزادی با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید. و پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنا روی همین امواج آغاز خواهد شد و ما دقیقا پس از 12 ساعت با شما خواهیم پیوست. خدا نگهدار و شب و روزتان خوش.